صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید. سرمقاله.
وظیفه خبرگان. شورای نگهبان می تواند در تایید صلاحیت ها اغماز کند. جمهوری اسلامی ایران نظامی است که مبتنی بر توحید و نگاه اسلامی جهان و انسان شکل گرفته و قانون اساسی آن با پشتوانه همین الهیات به نگارش در آمده است. برخی نهادها در این نظام اصولاً بر پایه همین نگاه الهیاتی تأسیس شده اند و در این خواستگاه باید ارزیابی شوند. متاسفانه عده‌ای در بستری متفاوت برخی عملکردها را نقد می کنند که چون از مبنا با خواست ملت ایران و قانون اساسی تعارض دارد، از ناکجا آباد سر در می آورد. برای نمونه مجلس خبرگان رهبری را که نهادی برآمده از این جهان بینی خاص است با رویکردهای سکولار نقد می کنند. در این نوشتار بر آن شدیم تا با واکاوی الهیات مجلس خبرگان روشن کنیم که چرا صیانت از این نهاد اهمیت دوچندانی دارد. 1. توحید. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، خدایی را که پادشاه پاک ارجمند فرزانه است، تسبیح می گویند. بر مبنای اعتقاد شیعی، طبق بحث توحید ذاتی، خداوند یگانه و یکتای حقیقی است، نه عددی. یعنی چه در ذهن و چه در واقعیت خداوند یک محض است و تصور ثانی برای او محال است. این یگانگی برای اسما و صفات و حتی افعال الهی هم صادق است. یعنی اگر میگوییم خداوند عالم است، یعنی تنها اوست که عالم است. غیر از او هیچ کس، هیچ موجودی مستقلاً توانایی ندارد. همه شایستگی ها از جانب خداوند است. بر اساس این اصل توحیدی فقط خداوند ملک و سلطان و مالک است و ولایت هم منحصراً مخصوص خداوند است. فقط خداوند است که حق دارد و می تواند بر امور افراد تصرف کند و برای آنها قانون وضع کند و در زندگی آنها تأثیر داشته باشد. این داعیه که حکما و متکلمان شیعه آن را بیان کرده اند مبتنی بر یک استدلال عقلی روشن است. همه افراد انسان و با هم برابر هستند. هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. از این رو چرا باید در جامعه حرف یک طبقه، یک جریان و یک گروه یا حتی یک اکثریتی مورد قبول باشد؟ بر اساس کدام دلایل آن طبقه یا آن افراد حق ولایت و حاکمیت بر دیگران را دارند؟ اینجاست که تنها دست برتر و اعلم که خودش در تشریع و ولایت ذینفع نیست، خداوند متعال است که این حق تصرف را دارد. حال این پرسش مطرح می شود که خداوندی که ملک است و حق تصرف دارد، تصرف خود را، شریعت و قوانین خود را چگونه به انسان ابلاغ می کند؟ اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد. خداوند برای ابلاغ دین خود، برای بیان نحوه تصرف خود پیامبران را می‌فرستد. البته اینجا هم اینطور نیست که هر کسی مدعی شود از طرف خدا آمده است مورد قبول باشد، بلکه پیامبر باید اثبات کند که فرستاده خداست، وگرنه هیچ کس مکلف به پذیرش رسالت او و عمل به گفته های او نیست. معجزه خصوصیات و شرایطی دارد. برای همین مهم است تا مشخص شود این فرد که خود را رسول خدا معرفی می کند، حرفی از خودش نمی زند و از جانب خدا برای بشریت اخباری آورده است که موجب سعادت اوست. پیامبری که معجزه مورد قبول داشته باشد می شود سخنگو و نماینده خداوند بر روی زمین که نحوه حق تصرف خداوند را ابلاغ می کند. محدود رفتار و قیودی را که برای انسان ها هست مشخص می کند. احکام حیات و غیره. پیامبر بر اساس آنچه به او وحی شده بر اساس کتاب قانون الهی حکم می کند. پیامبر حق ندارد از خود و به میل خود قانونی وضع کند و تصرفی داشته باشد. در سوره حاقه خداوند می فرماید اگر پیامبر از خود سخن بگوید او را عذاب می کنیم. و اگر او پاره‌ای گفته ها بر ما بسته بود دست راستش را سخت می گرفتیم، سپس رگ قلبش را پاره می کردیم و هیچ یک از شما مانع از عذاب او نمی شد. این وظیفه ابلاغ در مرتبه بعد از پیامبر درباره عمه معصوم علیه السلام هم صادق است. امام را نیز خداوند منصوب می کند برای ابلاغ فرمان و سلطانی خود. اینطور نیست که مردم حق تعیین امام داشته باشند. ولایت امری حقیقی است، امر اعتباری نیست که مردم جمع شوند و امام تعیین کنند. مثل اینکه مردم نمی توانند با رأی گرفتن و موافقت گروهی یک نفر که هیچ تخصصی ندارد را به عنوان پزشک معرفی کنند. یکی از اشکالاتی که برخی افراد و جریان‌های سیاسی نیز مرتکب می‌شوند این است که تصور می‌کنند وقتی مردم به خانه حضرت علی علیه السلام هجوم بردند و از او خواستند حکومت کند، ایشان را به امامت رساندند، در حالی که امیرالمؤمنین امام بود و مردم او را حاکم کردند. حکومت و انتخاب مدیران جامعه امری اعتباری است که مردم درباره آن تصمیم می‌گیرند. همیشه در رأس تشکیلات تشیع باید فردی افضل باشد که مشروعیت الهی داشته باشد و به گونه‌ای به ولایت الهی متصل باشد. حال با این منطق می توان پذیرفت که در عصر غیبت تصرف خدا تعطیل می شود و اداره جامعه بر اساس فرمان خداوند ملغا می شود. آیا الملک القدوس در دوران غیبت تعطیل می شود؟ پاسخ بی تردید منفی است. در اینجا هست که موضوع ولایت فقیه مطرح می شود. بر اساس منطق شیعه جامعه را باید فقیهی اداره کند که تصرف خدا و قانون خدا را اعمال و حکم خدا را اجرا کند. از این رو یکی از شرایط مهم امام جامعه چه در بین اهل سنت و چه شیعه علم امام به معنای فقاهت و فهم درست از دین است، چرا که قرار است احکام خدا را در بین مسلمین اجرا کند. پس ولی فقیه حق ندارد نظر شخصی خود را اعمال کند. او باید با استنباط از کتاب و سنت حکم خدا را بگوید، همان کاری که یک مرجع تقلید درباره احکام شخصی انجام می‌دهد. همه آیات و روایات و منابع را بررسی می کند تا نظر خداوند را استخراج کند. ولی فقیه هم درباره مناسبات اجتماعی چنین وظیفه ای عهده‌دار است. ولی فقیه آن هنگام که جامعه شیعه به او متمایل شده و به او بستیت دادند، باید نظر خدا درباره اداره و سرنوشت جامعه را استنباط و ساری و جاری کند. یعنی در بزنگاه‌ها همان تصمیماتی را بگیرد که اگر پیامبر یا امام زمان هم بودند همان تصمیمات را می‌گرفتند، همان تصمیماتی که نظر و حکم خداوند است. در یک جمله، ولی فقیه باید مبتنی بر فقاهت در دین تصمیم بگیرد. اینجاست که امام خمینی رحمت الله علیه هم فرمودند که ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری را میگیرد. چرا فقیه حاکم بر جامعه اسلامی باید بر مبنای کتاب الهی حکم کند اگرچه خلاف میل و نظر خودش باشد؟ در اینجا و با توجه به این اصول است که وظیفه مجلس خبرگان مشخص می شود. وظیفه ای که عبارت است از اینکه رهبری را برای جامعه برگزیند که توانایی استنباط نظر خداوند را داشته باشد و در دوران رهبری نیز بر این مسئله نظارت کند که ولی فقیه بر اساس فقاهت حکم می کند. اگر خبرگان تشخیص دهند رهبری بر اساس حکم خدا و فقاهت در دین عمل نمی کند و هوای نفس را دخیل می کند و بر اساس رأی و نظر خود حکم می دهد، وظیفه دارد که وارد شود و تذکر دهد، مؤاخذه کرده و حتی او را عزل کند. تشخیص قوه فقاهت از مهمترین وظایف خبرگان رهبری است و چه تمایز حکومت دینی با سایر حکومت‌ها همین مسئله قوه فقاهت است. از همین روست که مسئله فقیه بودن نمایندگان مجلس خبرگان مهم است. بر همین اساس شورای نگهبان روی مسئله فقاهت تا این حد سخت گیری کرده و بر فقیه بودن افراد تأکید می کند. شورای نگهبان نمی تواند با مصلحت سنجی، هیجانات سیاسی، تعداد کرسی ها یا بهانه تعداد نامزدهای خبرگان در یک حوزه انتخابیه و دیگر موضوعات از مسئله فقاهت عبور کند. به دلیل قوانین جاری نمی توان از شرط فقاهت عبور کرد، بلکه باید تلاش شود افراد صاحب صلاحیت و نخبگان وارد این مجلس شوند و علما و مجتهدان مبرز وارد میدان شوند. باید قوانین را بر اساس فلسفه وجودی و رسالت این مجلس بازبینی کرد. سیانت از مجلس خبرگان برای حفظ اسلامی بودن نظام از اهم مصالح است و نباید از این مصلحت اساسی کوتاه آمد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.